4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران میگوید نوبت غرب است که برای رسیدن به توافق هسته‌ای گام بردارد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مذاکرات هسته‌ای محل چانه‌زنی نیست. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد برای سخنرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به کنگره آمریکا خواهد رفت. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری امروز در دیدار با مشاور عالی امنیت ملی هند گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغتنم بشمارد. این در حالی است که غرب از جمله آمریکا میگوید اکنون نوبت ایران است که پاسخ مثبت را به توافق نهایی هسته‌ای بدهد. حسن روحانی امروز همچنین گفت ایران مذاکرات را با جدیت دنبال می‌کند و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، اما هنوز با توافق نهایی فاصله وجود دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز مذاکرات هسته‌ای را مفید خواند، اما گفت طرف غربی مذاکرات را با به گفته او میدان تره بار اشتباه گرفته و دنبال چانه‌زنی است. وی که در کنگره بین‌المللی به مناسبت 36 سالگرد انقلاب صحبت می‌کرد، همچنین گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه غرب فناوری هسته‌ای ایران را متوقف کرده سخیف خواند و گفت اگر کشورهای غربی این حرفا را میزنند که در مذاکرات فشار بیشتری به ایران بیاورند، باید بدانند که ملت ایران ایستادگی میکند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واشنگتن گفت مسائل موجود با ایران بر سر برنامه هسته‌ای دیگر فنی نیست، بلکه اکنون به اراده و خواست سیاسی مربوط میشود. بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس حقوق بین الملل میپرسد منظور و هدف رئیس جمهوری آمریکا از اراده و خواست سیاسی چیست؟ بهمن آقای دیبا در آمریکا.
صحبت آقای اوباما در واقع یک نوع هشدار جدی است برای از دست رفتن فرصتی که وجود دارد. در وضعیتی که الان داریم پیش می‌ریم، فکر می‌کنم اکثریت افرادی که حتی نظر خوشبینانه داشتن به مذاکرات، نظرشون این هستش که در تاریخ مثل 31 مارس امکان این توافق کلی روی نکاتی که تصور می‌شد و رسیدن به چارچوب اون توافق جامع امکان پذیر نخواهد بود، برای اینکه عمدتاً از طرف مذاکره کنندگان ایرانی و به خصوص از طرف رهبر جمهوری اسلامی شرایطی تعیین میشه که رسیدن به این توافق رو عوض اینکه تسهیل بکنه مشکل تر میکنه، مثل اونچه که اخیراً آقای خامنه‌ای فرمودن راجع به اینکه توافق بایستی یک جا باشه و یه دفعه باشه و همه چی در یک مرحله حل بشه و نمیتونه تدریجی و نوبتی و متدرج باشه، چیزی که در واقع اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین توافق یک جا که همه چیز رو در یک مرحله حل بکنه امکان پذیر نخواهد.
سناریوهای محتمل چه هست برای چشمانداز در واقع این پرونده هسته‌ای ایران؟
خب یکیش این هستش که یه توافق جامعی صورت بگیره. این در صورتی که تا 31 مارس این مورد یک توافق سوری صورت بگیره و طرفین بتونن به نکاتی برسن که میتونن بعد از در یک مذاکرات فنی اون رو تبدیل به یک سند توافق جامعه بکنند. اون یک حالت هست. وضعیت‌های دیگر این هستش که اعلام شکست مذاکرات و البته این منجر به این خواهد شد که صحبت‌هایی از تشدید تحریم‌ها علیه ایران و حتی اتخاذ روش‌های خصمانه از طرف کشورهای دیگه مطرح بشه. اما وضعیت سوم به نظر من ادامه کجدار و مریض همین مذاکرات هست، با توجه به این که دو طرف در وضعیتی نیستن که وارد اصطلاح مرحله خطرناکتر از این، یعنی مثلا برخورد نظامی یا حتی بردن تحریم ها به مرحله که با تحریم نظامی فرق نداشته باشه، فرض کنید که محاصره دریایی و این حرفا، در مرحله‌ای نیستن که موضوع رو به اون شدت از قضیه برسونن. بنابراین راه حل سوم یا وضعیت سوم ادامه مذاکرات هست و من فکر میکنم که احتمال این وضعیت هنوز وجود داره.
بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا، با بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگو میکرد. با وجود تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر عدم دیدار با نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید مصمم است برای سخنرانی درباره برنامه اتمی ایران به آمریکا سفر کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست وزیر اسرائیل در مورد مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت به توصیف وی معامله بدی با ایران در حال انجام است که به گفته او موجودیت اسرائیل را در خطر قرار خواهد داد. بنیامین نتانیاهو گفت که به همین دلیل مصمم است به واشنگتن برود تا موضع اسرائیل را برای اعضای کنگره و مردم آمریکا مطرح کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز 3 مارس 12 اسفند به دعوت جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در کنگره ایالات متحده سخنرانی کند. یک نماینده سابق کنگره آمریکا اعلام کرده در سفر اخیرش به ایران با برخی از مقامات سیاسی در تهران دیدار و گفتگو داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جیم سلاتری در این باره گفته یکی از موانع بهبود روابط میان ایران و آمریکا عدم شناخت و فقدان روابط شخصی میان سیاستمداران دو کشور است. رضا جمالی.
جیم اسلاتری، نماینده پیشین کنگره آمریکا، روز دوشنبه هفته جاری در اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن اعلام کرد که در ماه دسامبر سال 2014، حدود 2 پیش، از ایران دیدن کرده و با برخی از مقامات ایران از جمله مقامات مجلس شورای اسلامی گفتگوهایی داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اسلاتری علت سفرش به ایران را شرکت در کنفرانس بین‌المللی مبارزه علیه خشونت و افرادگرایی در تهران اعلام کرده و اضافه کرده است که در تهران به او گفتند که وی اولین قانونگذار آمریکایی است که بعد از انقلاب به ایران دعوت شده است. جیم اسلاتری در جلسه اندیشکده شورای آتلانتیک گفت برای ایرانیان مسئله حفظ احترام از سوی طرف‌های خارجی بسیار مهم است. آقای اسلاتری افسود در دیدارهایی که با برخی مقامات سیاسی ایران داشته، با توجه به نتایج انتخابات اخیر کنگره آمریکا، آنها نگرانند این موضوع بر توانایی باراک اوباما در اجرای یک توافق هسته‌ای با ایران تأثیر بگذارد و در نهایت پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در مذاکرات هسته‌ای از طرف کنگره رد شود. در انتخابات ماه نوامبر سال 2014، جمهوری‌خواهان اکثریت مجلس سنا را به دست آوردند. بیشتر نمایندگان جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا به مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 خوشبین نیستند و خواستار سختگیری‌های بیشتری علیه ایران در این مذاکرات هستند. به اعتقاد جیم اسلاتری، رد توافق هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 از سوی کنگره آمریکا یک فاجعه خواهد بود. از این رو مقامات ایران خواستار تضمین‌هایی در همین زمینه در صورت حصول یک توافق هسته‌ای هستند. با این حال جیم اسلاتری هم تهران و هم واشنگتن را مسئول مانع بر سر مذاکرات هسته‌ای معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این عضو سابق مجلس نمایندگان آمریکا معتقد است در صورت شکست دولت حسن روحانی، احتمال بازگشت دوباره دولتی تندروتر در ایران زیاد است. در همین حال جیم اسلاتری معتقد است عدم شناخت از طرف مقابل یکی از مشکلات در گفتگوها میان ایران و آمریکاست. او اذعان داشت که تعداد کمی از اعضای دولت آمریکا دارای روابط شخصی و یا شناخت از ایرانی ها هستند. جیم اسلاتری 66 ساله، اهل کانزاس و عضو حزب دموکرات است و از سال 1983 تا 1995 عضو مجلس نمایندگان آمریکا بوده است. در خرداد ماه سال گذشته نیز یک هیئت مذهبی آمریکا به سرپرستی جوئل هانتر، مشاور امور دینی باراک اوباما، به ایران سفر کرد. اگرچه گفته شد که این سفر درباره مسائل و روابط دینی میان دو کشور بوده است، اما بعداً آقای هانتر در گفتگوی اختصاصی با شبکه بی بی سی گفت که حامل پیام خصوصی رئیس جمهوری آمریکا برای حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران بوده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روس. پیام های شما را میشنویم.
نمیدونم تا کی باید جلو آگاهی مردم گرفته بشه. حتی ماواری رسیور، یه رسیور تنها سرگرمی مردم شده، تنها چیزی شده که مردم میتونن توسط اون آگاهی پیدا بکنن. این هم دارن از ما میگیرن. آقای روحانی کی میخوایید یه برای مردم یه کاری انجام بدی؟ کی؟ تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم.
بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی پس از 36 سال اینه که مشروب ممنوع شده، حجاب بر سر زنها اومده و در هر سه خونه دو خونه مشغول کشیدن شیشه، تریاک، حشیش و سایر مواد مخدر. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران.
باز دوباره این آقای یزدی اومد و افاضات فرمود که موسیقی در اسلام حرام است. آقا این در کجای اسلام، در کدوم کتاب؟ اگه در قرآن هم نوشته باید در قرآن نوشته باشه که از نظر شماها به هر حال سخنان خداست و مقدس‌ترین کتاب در اسلام. در کدوم آیه اومده که میگه موسیقی در اسلام حرام است؟ آقا این آیه رو اعلام کن. شمایی که به هر حال آیت الله هستی باید این آیه رو بشناسی.
فکر میکنید اینا با اصل موسیقی و موسیقی که حالا یه زن اومده تشخیص کرده مشکل دارن؟ اینا با آهنگش مشکل دارن؟ با اینی که درباره سرزمین و این چیزا حرف زدن مشکل دارن؟ میخوان این چیزا نباشه، مردم فکر من تمپرستی نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی وزارت کشور در ایران میگوید ترور رئیس دادگستری شهرستان روانسر با هدف شخصی صورت گرفته است. سلیم قنبری رئیس دادگستری روانسر در شمال غرب کرمانشاه صبح امروز در مقابل منزلش هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. خبرگزاری فارس گزارش داده که فرزند سلیم قنبری هم از ناحیه دو پا زخمی شده و تحت مداوا قرار دارد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، سلیم قنبری رئیس دادگستری شهرستان روانسر از شهرستان‌های استان کرمانشاه بامداد روز سه‌شنبه 21 بهمن ماه ترور شده و در بیمارستان جان باخته است. مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که رئیس دادگستری شهرستان روانسر در حالی که همراه پسر 10 ساله‌اش از منزل خارج شده بود توسط فردی مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و در بیمارستان جان باخت. به گفته دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه پسر او نیز از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح شده است. وبسایت دادگستری استان کرمانشاه فرد زارب را یکی از اشرار منطقه که دارای سوابق قبلی شرارت نیز هست توصیف کرده است. به نوشته این وبسایت پس از حضور نیروی انتظامی در محل فرد زارب به سمت ماموران هم شلیک کرده و بین او و ماموران درگیری مسلحانه پیش آمده است. وبسایت دادگستری استان کرمانشاه سلیم قنبری را از قضات قاطع توصیف کرده که به نوشته این وبسایت به همین دلیل یکی از افرادی که این وبسایت عروزل او باش نامیده اقدام به قتل او کرده است. مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه به خبرگزاری تسنیم گفته است که عامل این ترور بلافاصله تحت تعقیب قرار گرفته، دستگیر شده و اکنون نیز مجروح است و نمیتواند صحبت کند. مجتبی ملکی درباره انگیزه عامل ترور گفت انگیزه فعلا مشخص نیست و باید تحقیق شود. با اینکه فرد مجروح شده پرونده پیشین داشته اما نمیتوان با آن استناد کرد زیرا احتمال دارد مسائل دیگری پشت پرده باشد. شهریار حیدری مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه نیز در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است که یکی از عوامل اصلی ترور با یک قبض اسلحه دستگیر شده و حادثه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در دست بررسی است. سلیم قنبری مدت 7 سال در دادگستری شهرستان روانسر مشغول به فعالیت بود. شهرستان روانسر با 47,000 نفر جمعیت در 55 کیلومتری شمال غرب کرمانشاه واقع شده است.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. خبرها و گزارش‌ها را همچنین میتوانید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.